الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله سوم از فصل سجود عروه می‌فرمایند که شرط است در کفین وضع باطنه ما مع الاختیار. در صورتی که امکان و اختیار هست، باید باطن کفین را روی زمین بگذاره. اگر ظاهر کفین را، این باطن کفین داخل، این ظاهر، اگر ظاهر کفین را در حال سجده، در حال قدرت و اختیار روی زمین بگذاره، صحیح نیست. در حال قدرت و اختیار باید باطن کفین را روی زمین بگذاره. ولی مع ضروره یجز ظاهر، ولی اگر ضرورتی در بین باشه، اونجا ظاهر کفین را بگذاره، مجزیست. مطلب سوم، ما عدم امکانه لکون مقتوع الکف. اگر ظاهر ید را هم ممکن نیست روی زمین بگذاره، برای اینکه مقتوع الکف یا عذر دیگه داره، ینتقل به اقرب از کف، فل اقرب از ذرا بعد ازد، ذرا بعد ازد. خب در این مسئله سه تا مطلب هست، در سه جهت در مسئله بحث میشه. یکی این که شرط هست در کفین وضع باطنه ما مع الاختیار. دوم این که ضرورتی اگر باشه، ظاهر کف مجزیست. سوم اگر ظاهر کف ممکن نباشه، منتقل میشه به اقرب فل اقرب من از ذراع و الازد. خب اما البحث در جهت اولا که شرط است در کفین وضع باطنه ما مع الاختیار. در روایات ما که خواندیم، نوعا کلمه یدین بود، کفین بود، کلمه باطن کفین نداشت. ولی میتوان گفت که متبادر از وضع کفین علل عرض آن است که باطنش باشه، چون سجده که میره علی سبعت اعظم، هفت استخوان روی زمین قرار میگیره، خب حالت عادی این است که پیشانی که روی زمین، زانوها روی زمین، انگشت پاها روی زمین، در دستها هم داخل دست اینجور روی زمین قرار بگیره. این متبادر و منصرف الی از اطلاق این کلمه که بایست انسان در سجده یدین به زمین بگذاره، منصرفش همون باطن یدینه. وقتی که به عرف القا کنن، عرف از این کلمه ذهنش به طرف باطن یدین میره، از منصرف الی اینه. به علاوه سیره متشرع هم بر همین جاریست، برای اینکه متشرعی که نماز میخوانند و کیفیت نماز را هم مسلمن خلفن ان سلف از شارع مقدس گرفتن، همینه که میبینیم که اشخاص در حالت امکان عادی باطن دستاشان را روی زمین میگذارن، نه اینطور باطن یدینشان روی زمین میگذارن. بنابراین دلیل عمده انصراف و تبادر، دلیل عمده سیره متشرع است بر این مطلب که اینطور باید بشه. وقت به نتیجه این انصراف و این تبادر، به نتیجه این سیره که بینیم، روایات ما را مطلقاتش تقلید میکنه، چون در روایات ما کلمه یدین است و کفین، دیگه باطن کفین نداریم، باطن یدین نداریم. روایات یدین گفته است و کفین. اگر ما بودیم و ظاهر این تعبیر میگفتیم کفین اعم است از ظاهر باطن، میگفتیم یدین اعم است از ظاهر باطن. اما این اطلاق را اگر اطلاق تعبیر کنیم، خلاصه این ظاهر را، این بدون قید آمدن را، سیره متشرعه به انصراف و تبادر تقیید میکنه که یشترتو به این که در سجده باطن کفین را روی زمین بگذاره معل امکان. ظاهرن این قسمتش بیش از این بحث نداره. بله، مستمسک یک دلیل دیگه هم ذکر کرده. به نظر ما عمده دلیل همین سیره متشرعه است و تبادر معنا از این لفظ، یعنی انصراف این لفظ به این معنا. ولی مستمسک گفته که دوران امر بین تخییر و تعیینه. در دوران امر بین تخییر و تعیین اصالت و تعیین محکمه، برای اینکه امر دایر است بین اینکه باطن دست بگذاریم یا اینکه مخیر باشیم بین باطن و ظاهر. وقتی که دوران شد بین تعیین و تخییر، ایشان میگن که اصل تعیینه و اون ما یحتمل تعیینه رو باید بگیریم. مثلا در خصال کفاره امر دایر باشه بین عتق رقبه و صیام شهرین، ما نمیدونیم که آیا مخیریم بین عتق و صیام یا یتعین و صیام. یک طرف احتمال تعین داره، اون طرف احتمال تعین نداره. این میشه دوران بین تخییر و تعین. در دوران بین تخییر و تعین بعضی اشتغالی هن که در کفایه و رسائل هم هست، بعضی اشتغالی هن، بعضی براعتی هن. آقای حکیم چون در دوران بین تخییر و تعین اشتغالی بوده، گفته اینجا اینطوریه، نمیدونیم مخیریم بین ظاهر و باطن یا یه تعین الباطن. چون این چنینه بس دوران میشه این تخییر و تعین. در دوران این تخییر و تعین باید اون ما یحتمل تعینه که باطن باشه بگیریم، برای اصل اشتغال تا فراغ یقینی حاصل کنیم. این ایشان گفتن. ولی خب این اولا مبناییست، ایشان در این مبنای خودشان در دوران بین تخییر و تعیین اشتغالی هن و میگن ما یحتمل تعیینه باید گرفت. ولی همه این طور نیستن، برای اینکه ادله براعت در همان جام جاری میشه، قبه قابل بیان، براعت عقلی، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، برای اینکه ما شک داریم که آیا تعین در این هست یا نیست. اگر تعین باشه زیغیست بر مکلف، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اون زیغ را برمیداره، بنابراین در اونجا ما براعتی میشیم. البته باید توجه داشته باشیم که در دوران بین تخییر و تعین مسائل اصولی با مسائل فرعی فرق داره. در مسئله اصولی نوعاً اشتغالی هستن، یعنی مثلا فرض کنیم که نمیدانیم آیا متعین است که از اعلم تقلید کنیم یا مخیریم بین اعلم و غیر اعلم بعد از این که هر دو مجتهدن. آیا تعین داره که از اعلم تقلید کرد، یعنی قول اعلم حجیت داره، یا مخیریم بین اعلم و غیر اعلم؟ این دوران بین تخییر و تعیینه. مسئله مسئله اصولیه است. هر کجا بحث به حجت برگرده، از عوارض حجت بحث بشه، مسئله اصولیه خواهد بود. مثلا نمیدونید دو تا خبر اینجا هست، یکی از اینها صحیح هست، یکی موثقه. نمیدونیم که یه مخیریم بین اخذ به صحیح و موثق یا یه تعینه که صحیح را بگیریم. این بحث بحث حجت مسئله اصولیه است. در اینجا وقتی شکریم از عدم حجیته، اقتضا میکنه که ما یحتمل تعینه را بگیریم. بس هر کجا مسئله مسئله اصولیه شد، در دوران من تخییر و تعیین اونجا ما اشتغالی من، اونجا از عدم حجیت جاری میشه، باید ما یحتمل تعینه را گرفت. اما هر کجا مسئله مسئله فرعیه باشه مثل مانع نفی، هر کجا به حجت برگرده مسئله اصولیه است، هر کجا به عمل برگرده مسئله مسئله فرعیه است. اما ما نعنفی به عمل برمیگرد، نمیدونیم آیا مخیریم بین وضع ظاهر یدین و باطن یدین یا یه تعین که باطن یدین باشه. آقای حکیم روی مبنای خودش چون در دوران بین تأخیر و تعیین در مسئله فرعیه هم اشتغالی بوده، از این جهت گفته این قاعده اقتضا میکنه که باید باطن را بگذاریم به زمین، وضع کنیم به زمین، که به صورت اصالت و تعیین در دوران تأخیرتن اصالت و تعیین اقتضا میکنه که باید باطن یدین را به زمین بگذاریم. اما خب این مبناییست، برای خاطر این که مبناییست، بله بلا عرض من تمام بشه بعد کنم، این مبنایی است، این مبنای خودشان گفتن، و الا در مسئله دوران بین تأخیر و تعیین نوعا براعتی هستن، ما هم براعتی هستیم. بس دلیل عمده برای لزوم وضع باطن یدین در سجده همین که عرض کردیم، ادله داله بر این که یدین یا کفین را باید در سجده بر زمین بگذاریم، انصراف دارن به باطن یدین، چون برای اینکه اون حالت سجده زانوها به زمین بیاد، انگشتای بزرگ پا به زمین بیاد، پیشانی به زمین بیاد، طبعا مقتضیشون است که باطن یدین به زمین بیاد. انصراف داره این ادله به باطن یدین، علاوه سیره متشرع هم اقتضا میکنه که همین باطن یدین میزان باشه. این جهت اولای بحث در مسئله سوم. مال وجوبه، اینجا هم وجوبه دیگه. عرض کردم که سیره دو جوره، چندین دفعه این برای چندمین بار، سیره دو جور داریم. سیره داریم که ملتزمن به نحو لزوم، مثل التزام به جا آوردن رکوع در نماز، التزام به فاتحة الکتاب در نماز، سیره که جاریست به نحو لزوم، کسی تخلف کرد اون را عاصی میشمارن، این بله یدلل وجود. اما نه سیره ای که مثل قنوت خواندن باشه، مثل اذان اقامه باشه، نه، دو جوره. خب دلیل عمده ما همین است که عرض شد. اما مسئله دوم، و ما از ضروره یجز ظاهر، بله لغت اینجا لغت اون بحث، یک بحث بعدن داریم، بعضی ها جلو میفتن، بحث بعدن داریم که آیا ید و کف با هم چه فرق دارن، ید میزانه، کف میزانه، در لغت کف به کجا میگن، ید به کجا میگن، شامل اصابتون بعدن میخونه. اینجا بحث در این است که شارع مقدس که فرموده است که بایستی سبعت اعظم سجده کنید به هفت استخوان، پیشانی و دستها و زانوها و پاها، عرف از این یدین که جز اون سبعت اعظم چی میفهمه؟ حالت سجده است. عرف اینطور میفهمه زانو به زمین بیاد، پیشانی و پاها کجا به زمین بیاد، اینجوری دست اینطور، اینه میخوام. بنابراین این ادله، اطلاقات ادله انصراف دارن به این که باید باطن باشه. اما این که حالا ید به چی میگن، کف به چی میگن، اصابه را شامل داخل و خارج، اونه بعدن بحث کنیم. خب این قسمت اول، اون بحث بعدیست، اون بحث بعدیه میرسیم، بحث بعدیست اون، نه اینجا اصلا مربوط نیست اون بحث میتونه. و ما مسئله چهارم اون که بحث میکنم، و ما از ضروره یجز ظاهر، حالا اگر ضرورتی بود، یعنی نتوانست شخص باطن ید را به زمین بگذاره، قربه میگه و از یجز ظاهر، اینجا ظاهر کافیست، اینجور پشت دست را به زمین بگذاره. این جهت دوم بحثه، ما از ضروره یا از ظاهر، تا برسیم به جهت سوم بحث. اگر اضطراری شد ظاهر مجزی است، کسی نگفته مجزی نیست ظاهر در حال اضطرار، دلیلش چیه؟ در دلیلش اختلافه، مثل آقای خویی در مستند عربه و عده صاحب جوابی نگفتن بله، برای خاطر اینکه ادله‌ای که داشتیم تقیید میکرد یدین را به باطن، حالت اختیار را میگو، اینجا حالت اضطراره، یدین گفتیم یدین و کفین مطلق بودن، ولی ما اینو مقید کردیم به باطن واسه همون توادر و انصراف. حالا ما سیره متشرم اضافه کردیم واسه توادر و انصراف، اینو ما مقید کردیم که باطن یدین میزانه. حالا ما خواهیم بینیم که این تقید و تقیید و این انصراف تا چه اندازه کشش داره. آیا میگه مطلقا باطن یدین میزانه که اگر کسی قدرت نداشت بر باطن یدین دیگه باید بره سراغ مثلا ذرا و عضد یا اصلا به کلی تکلیف ساقط باشه یا نه خیر، این تقیید و تقید که از انصراف منشأ گرفت این اختصاص داره به حالت اختیار. آقای خوی اینطور میخواه بگه، میگه عدلی که آمد مثل همون انصراف و اینا که گفتیم تبادر و انصراف اینا، این اختصاص داره به حالت اختیار. برای در حالت اختیار اهل عرف اینطور میفهمن که باید با باطن یدین رو زمین بگذاره، اما فرض ما اینه که حالت اختیار نیست. فرض اینه حال ضرورته، یه شخص قدرت نداره که باطن دست رو زمین بگذاره. اینجا خواهم اطلاق یدین و کفین در اخبار داشتن اختصاص میکنه که بس ظاهر این پشت دست رو زمین بگذاره دیگه، اینطور میخوام بگم. اما بعضی آمدن اینجا مثل حاج آقا رضای همدانی به قاعده میسور تمسک کرده، گفته به این که المیسور رست و بالمعصور اقتضا میکنه که این اگر میسور ممکن معصور برای شما معصوره به میسور اکتفا کنید. گذاشتن ظاهر دست روی زمین میسور اون باطن است که شما معصور شد و قدرت برایش پیدا نکردید، به قاعده میسور تمسک کردن. خب حالا اون وقت اینجا آقای خوی رحمت الله اشکال کرده، چون به قاعده میسور تمسک چند نفر دارن. محقق نائینی در صفحه 215 از جلد دوم تقریرات نائینی به تقریر عاشق محمد تقی آملی نه کاظمی، چون ایشان در بحث صلات و تقریرات دارن، محقق نائینی تقریرات عاشق محمد تقی آملی صفحه 215 جلد دو استدلال کرده به لزوم وضع ظاهر مع تعذر الباطن به قاعده میسور. خب فقیه همدانی هم در چند جا ایشان این رو ذکر کرده، مثلا در بحث تیمم که تیمم میخواد بکنه دست نداره یا یک دست نداره، اونجا گفته که این ذراعش میزنه زمین به قاعده میسور. در باب مس کسی وضو گرفت دست نداره اما خب ذرا داره، در باب مس گفته به این که با همون ذراعش مس میکشه روی پاش به سرش به قاعده میسور، به پاش مخصوصا به قاعده میسور. چنانکه در باب تیمم در باب مسح وضو اگر کسی دستش عذری داشته باشه نتوانه یا ساقط شده باشه به قاعده میسور گفته. اینجا همینطوره، اینجا همین شخص اگر باطن یدین متعذره قاعده میسور اقتضا میکنه که با ظاهر یدین پشت دست رو زمین بگذاره. بنابراین فقیه همدانی و دیگر محقق نائینی آقای حکیم هم در مستمسک به قاعده میسور تمسک میکنه. خب ولی آقای خویی چند تا اشکال داره، حالا این دقت کنید، چند تا اشکال داره اس نمیبره به مثل آقای حکیم. اشکالاش از این قراره، اولا میگه که دقت فرمایید اشکالش هم واردیانه، اولا میگن که قاعده میسور ما قبلا گفتیم که کبراش هم اصلا ما قبول نداریم. آقای خوی قاعده میسور قبول نداره، یعنی اگر یک شیعی باشه زو مراتب به مرتبت من اگر معصور شد ما نتوانستیم به جا بیاریم، ما قاعده میسور جاری میکنیم بگیم مرتبت پایین تر باید به جا بیاره. ایشان مثلا کبرای قاعده میسور ما قبول نداریم. اولا دقت کنید در اول، ثانیاً اینجا جای قاعده میسور نیست، از آن صغرا قاعده میسور در جایست یک شی باشه، ولی یک شی زو مراتب باشه، اگر به مرتبت من متعذر شد، به مرتبه اخراش به حسب قاعده میرسول بگیم باید تجاورده بشه. اینجا باطن دست و ظاهر دست و هم مباینن، دو چیز مباینن، یک چیز نیست دو مراتب. باطن واجب بود، حالا باطن که متعذر شد شما به قاعده میرسول بگیم با ظاهر بزنیم بذاره. بقیانه که ظاهریت با باطنیت دو چیز متقابل و متباینن. اینجا از جهت صغرای قاعده میرسول اصلا اینجا درست نیست، برای اینکه دو چیز متباینن. مثال میزنه، مثل به کسی که بگن به طرف یمین برو، حالا یمین متعذر شد بگن قاعده میرسول به طرف شمال برو، به طرف یمین باید داری یک شخصی. اگر یمین برایش متعذر شد به قاعده میرسول تناسب بگن بیا طرف یسار برو، اینه مثل اونجوریه. این وظیفه باطنیت بود، حالا باطن متعذر که میگه ظاهر بذاری دو چیز متقابله. قاعده میرسول در ذهن یک شی باشه زو مراتب به مرتبه، اگر متعذر شد مرتبه اخراش به قاعده میرسول. این اشکال دومشان. اشکال سوم نظر به کلام استیبل زارن آقای حکیم داشته باشه، میگه است اینجا جای تمسک به تعیین و تأخیر نیست. چون حکیم آمده در همین مسئله اگر باطن متعذر شد ظاهر را به زمین بگذاره، به همون دوران میانه تأخیر و تعیین تمسک کرده. منظور آقای حکیم این است به اینکه هر کجا امر دایر بین تعیین و تأخیر شد، اگر یکی از شقها متعذر شد به شق دیگه تکلیف منتقل میشه. اینجا از اول که آقای حکیم روی همین مش کرد، گفت در دوران است بین ظاهر و باطن، دوران این تعیین و تأخیر بود، از این دوران گفت باطن چون اصلا تعیینشان قائل بودن. حالا باطن متعذر شد میره سراغ ظاهر. آیا آقای خوری میگن اصلا اینجا جای اون قاعده نیست؟ اون قاعده در جاییست که امر داره بین دو چیز باشه و دو چیز هر دو مقدور باشه، منتها یکی یحتمل تعینه یکی لا یحتمل تعینه. ولی اینجا انخه باطنی که اصلا متعذر شد، ما شک داریم که آیا ظاهر گذاشتن زمین واجبه یا نه از برات زمین، جای قاعده تعیین تخریشان میان نیست. این چند تا اشکال رو ایشان دارن. حالا میخوام این اشکالات ایشان وارد یا نه، اگر کسی میخواد صحبت کنه در این طور جاها باید صحبت کنه که مطلب یک مطلبی تا حد دقیق تا حد جدیده. بله، عرض کنم که ایشان اینجا سه تا اشکال در حقیقت کردن. اشکال اولش هم بود که قاعده میسور کبرن ما قبول نداریم. خب این بحثیست، بحث اصولیست، آیا قاعده میسور قاعده درستیست؟ یکی از قواعد ماست. ببینیم فقهای ما در باب وضو، در باب تیمم، در خیلی از جواب این قاعده تمسک کنن، آیا این قاعده اصلا اصل نداره و درست نیست؟ چون درست نیست، ما بهان چند دفعه عرض کردیم به نظر میرسه یه قاعده عرفیه عقلائیه باشه. شارع این را تصویب کرده، عقلا به این خیلی جا تمسک کنن. شما یک شخص را به مهمانی دعوت میکنید، خب اگر ممکن باشه، خب یک حد اعلای از پذیرایی، ممکن نشد قاعده میرسول حد پایینتری، اونم ممکنه شه حد پایین تری، با که در کارها همون قاعده میسور حقیقتش و مفهومش محکم است و جریان داره. کبرن ما این قبول داریم، اما صغرن دقت کنید، صغرن ایشان میگه این در جاییست که شیء واحد ذو مراتب باشه، ولی اینجا ظاهر یدین است و باطن یدین، باطن یدین است ظاهر یدین است، متقابلن با هم دیگه. چون متقابلن مثل کسی که بگه به طرف یمین باید بره، حالا قدرت دارش بگه به شمال برو، اینو مثل اون ایمانه. ایشان آقای خوی رحمت الله نظرش برده به ظاهر و باطن، بله ظاهر و باطن با هم دیگه متقابلن، ولی بحث در یده. ید سجده کردن به ید، خب این مراتبی داره، مرتبه اعلاش این است که باطن یده نبذاری. گفتیم این هماهنگ بودن با اون اعضای دیگه این است که باطن یاد این روز این باشه. ولی حالا اگر مثلا این متعذر شد، مرتبه دیگه از سجده به یدین چیه؟ ظاهرشه. این متعذر بشه، بعدا خواهیم گفت که این ذراعه نشه. اینا میگن متعذر شد، میخوان بگن عزاده نشه. این توریست مثلا اینا مراتب سیده بید است، با ید باید حساب کرد. ایشان ظاهر و باطن با هم ملاحظه کرده، تو باطن و ظاهر با هم دیگه متقابلن، ما اون رو نمیتونم مطالعه کنیم، یعنی مورد نظر قرار بدیم. مورد نظر این است که به ید باید سجده کرد، گرده این است و کفه این. این مراتب داره، مرتبه اولاش باطن یدینه، اون متعذر شد، ظاهر یدین و حاکس. این هم دوم. اما اشکال با آقای حکیم باز رفتی سراغ سرانگشت، شما باز رفتی سراغ سرانگشت. اون بحث بعدیست جان من، بحث بعدیست، بحث سارق و سرانگوش بحث بعدیه، نه اصلا به اینجا مربوط نیست، چون مربوط نیست گوش کنه بعدا معلوم میشه. بحث سارق و اصابه مانه بحث بعد جان من. خب اینم نه باشه، بعدا نه 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 باشه، اون مال بعد، مال بعد، مال بعد، مال بعد، مال بعد. خب بنابراین ما ید را باید مطالعه کنیم. بله البته وضع ید بر زمین، سجده بر ید مراتبی داره، مراتبش همونطور که عرض شد. نباید ظاهر و باطن را در مقابل هم در نظر بگیریم، بگیم که اینا با هم تباین دارن، تقابل دارن. اما به اشکال با آقای حکیم هم نظر بنده وارد نیست، روی مبنای آقای حکیم. چون هر کجا دوران بین تأخیر و تعیین شد و اونجا ما اشتغالی شدیم، بله اقتضا میکنه به این که هر کجا دوباره من تأخیر رو تعیین شد، احد شقه تأخیر اگر متعذر شد، نوبت به شقه دیگه میرسه. دوران بود بین ظاهر و باطن، حالا باطن که متعذر شد نوبت به ظاهر میرسه. یعنی روی مبنا ظاهران اشکال وارد نباشه. بنابراین این جهت ثانیه بحثم، اذا تعذر وضع الباطن علی الارض یجز ظاهر، اینم ظاهرن دیگه روشن شد. اما جهت ثالثه در مسئله، جهت سوم اینه که اگر ظاهر هم متعذر شد، ینتقل به بالاتر به ذرا و عضد، الاقرب فالاقرب، اول ذرا اون متعذر شد عضد. خب حالا این دلیل چیه؟ دلیل این که اگر متعذر شد ظاهر دستم به زمین گذاشتن، آیا بایستی ذراعش بگذاره؟ ذراع اگر مثلا قطع شد نبود، عضدش باید بگذاره یا نه؟ اینجا آقای خویی در حاشیه رو فرموندن علی احوت، یعنی اینکه عروه داشت فتوا میداد که اگر ظاهر متعذر شد بایستی ذراع و عضد را، ایشان میخواه احوت این است. آقای خونسرم داره احوت، یعنی میخوان فتوا نمیخوان بدن. در مستند رو بچه شد رو نکرد. در مستند رو تا جان شما دلیل شما بالاخره چی بود؟ دلیل دقت کنید، دلیل شما یدین و کفین بود. اینو مقید کردید به باطن، به واسطه همون توادر و انصراف به باطن. خب وقتی مقید کردید به باطن، باطن که دیگه متعذر شد، خب ظاهرم گفتیم که این مقید، دقت کنید، این مقید تقیید کرد در حال اختیار، در اصرار مقید نیست، ولی بالاخره کفین است، بالاخره یدین است. خب حالا کفین و یدین، ظاهر و باطن کدامشون مقدرت نداره؟ به چه دلیل بریم سراغ ذرا؟ به چه دلیل بریم سراغ عضد؟ ذرا و عضد این است که ایشان گفتن که دلیل نداریم بر این که به ذرا و عضد به زمین گذاشتنش لازم باشه. به طور سریع آقای بروجردی هم در تقلید همین اشکال دارن. بعد از اینکه یدین در روایات مقید شد به ظاهر و باطن، مقیدش کردیم، ظاهر و باطن هم اینجایی شنام نیست، نه به ظاهر قدرت داره نه به باطن قدرت داره، فرض نداره دیگه، ما دلیل نداریم به این که برای این شخص واجب باشه که ذراعش به زمین بگذاره یا عضدش به زمین بگذاره. این جهت سوم بحثه. به چه دلیل نمیخوام بگم؟ برای این مطلب میخوام بگم دلیل نداریم. بله. اما به نظر ما که ما میخوام بگیم هم قاعده میسوره. برای اینکه قاعده میسور ید را میگه. ید از اینجا ید تا روس اصابه. از این منکب. از منکب لغتن ید است تا روس اصابه. منتها حالا تا کجاش همیشه دلیل میخوایم. مثلا در باب قطع ید سارق دلیل داریم که مثلا باید انگشتا قطع بشه اینجا بمانه. در باب تیمم دلیل داریم که این ید تا اینجاست. در باب وضو وقت سلو وجوهات و عیده کنیم الال مرافق مثلا تا اینجاست. خلاصه ید لغتن از این سر انگشتا تا منکب بهش میگن ید. خب روایات ما هم دقت کنید یده این داشت و کفه این داشت. حالا ما میخوایم ببینیم که به چه دلیل اگر ظاهر و باطن یده این متعذر شد نوبت برسه بالاتر به ذرا و عضد. آقای بروجردی و آقای خویی میخوان بگید دلیل نداریم، برای اینکه روایات ما ید داشت، ید را هم تقیید کردیم به ظاهر و باطنش مطلق. وقت که مقید شد یعنی مراد اینه، مراد اشاره این بوده که در سجده باید شما به ظاهر و باطن دست به ظاهر و باطن سجده کنید. این ظاهر و باطن هم که نداره دیگه، مراد از اون مطلق هم که این مقید شد دیگه. حالا به چه دلیل با بگیم شک کمه که از سورات جوره میکنیم. بنابراین با به چه دلیل بگیم که زرا از اود اینا اینطور میخوام بگم. بله حالا آیا حق با همین دو نفره که در این صورت دیگه سجده کردن به زرا و از اود لازم نیست اصلا، به زمین نگذاره اشکال نداره، یا حق با طرف مقابله که عربه و بیشتر محشین عربه که میگن نخیر در این صورت اگر اون متعذر شد بایستی به ذرا و عضد باشه. مثلا امام رضوان الله حاشیه دارن در عربه به این طوری حاشیه امام بله نه خیلی حالا حاشیه ایشان مثل این که در مسئله بعد حاشیه شدن مسئله بعد. اینجا فقط آقای خونساری آقای خویی اشکال میکنن در ذرا و عضد، نه اینکه عربه داشت که کما انه ما عدم امکان لکونه مقتوع الکف او لغیر ذلک ینتقل الاقرب من الکف فالاقرب من الذرا والعضد. اینجا آقای خونسرا بخونه علی الاحوط فتوا نمیده علی الاحوط، وجهش همونه که ایشان در مستدر رو فرمودن. حالا یک چیزی به نظر من نمیرسه ببینید درست یا درست نیست، اون این است که همونطوری که عرض کردیم خب بایستی سجده بر سبعت اعظم باشه، روایات خواندیم یدین هم جز اون سبعت اعظم بود، اما ید خب از اینجاست تا اینجا یده. بعد اون مطلب اولی که عرض کردیم انصراف و تبادر و سیره متشرع و اینا تقیید کرد ید را به باطن ید، این نشد قاعده میسون به ظاهر ید. میخوام بگم این تقیید چون دو جور تقیید داریم، یه وقت یه قیدی داریم قید قالبی ماننده مثل ربائع بکن لاتی فی حجور کن، اینجور قیدها مطلق را به کلی از کار نمیندازن بلکه مطلق را قید اختصاص مننده یک حالات معینی. مثلا میگه آب بیار بخورم، این انصراف داره به آب نسبتا شیرین، آبی که معمول است متعارف در اون منطقه. انصراف این انصراف این طور نیست که اون مطلق را به کلی مقید کرده پی کل حال، بلکه در حال امکان آبی که در قم مثلا در تهران معموله نشد، حالا یک آبی یک درجه از اینم مثلا یک درجه شورتر هم باشه نیاره، اگر این نشد باز میگن باید بیاری، این نشد باید بیاری. اینجا هم ما میخوایم بگیم که این تقییدات در حالت امکان و اختیار است. بله اگر ممکن شد مقید است که یدین به باطن باشه، اون ممکن نشد به زهر کف به ظاهر کفین باشه، ولی اگر هیچ ممکن نشدن باز ید که ید است دیگه، اون قاعده مثل اختزا میکنه به این که به ذراعش باشه، به ذراع نشد به عضدش باشه، اینطور ما میفهمیم. بنابراین قاعده میسور اینطور اقتضا میکنه و اونا که فکر کردن که این تقیید کرد به طور کلی مطلق را مقید کرد به باطن و ظاهر، میگیم نه، این مثل همون قید قالبی ماننده که همیشه این را مقید نکرده، اون وقت مقید کرده که این ممکن باشه. بله اگر ممکن باشه باطن کفین، این ممکن نشد ظاهر کفین. اگر این ممکن نشد باز اون ید باقی سر جای خودش اطلاقش اقتضا میکنه که به ید باشه. خب ذراع هم مرتبه ایست از ید، عضد هم مرتبه ایست از ید. شاید اینا که گفتن از روی این جهت گفتن، به نظر ما میرسه که اینطور باشه، نه اینکه اگر ذراع و عضد، اگر زهر کفین هم متعذر به کلی دیگه دلیل نداشته باشیم برای ذراع و عضد. همین میخوام عرض کنم. سیره داره کار، ما سیره داره کار نداریم. میخوام دست ما در اطلاق است. میخوام عرض کنم که تقیید اطلاق، چون برای اینکه اینجا محکم اهل عرفن، تقیید اطلاق بر حسب نظر عرف فرق داره. گاهی مثل احتق رقبتن، گفت رقبتن مؤمنتن. رقبتن مؤمنه که میگه این معناش این است که اون رقبه ای که من خواستم مؤمنه است، لیس الا. اینجور تقییدات اون مطلق را تقیید میکنه، تفصیل میکنه، تبیین میکنه که مراد از اون مطلق این است. اگر مؤمنه نباشه هیچ من نمیخوام. یه وقت اینجوری داریم، اینجوری داریم. یه تقییدات داریم که تقییدات قالبی هستن، تقییدات متعارفی هستن. میگه آب بیار چون متعارف آن است که در کنار شریعه فرات اگر باشی مثلا، خب از اون آب بیاری که شیرین است و خیلی عالیه. اما این طور نیست که این تقیید کرده باشه، به طوری تقیید کرده باشه که اگر اون نشد دیگه آب نمیخواد. ها تو اهل عرف، اهل عرفه، اهل عرف. عرف بخوایم بگیم در نظر اهل عرف تقیید مطلقات اقسامی داره. یکی مثل روائب کن لاتفی حجور کمه که کنلم نکنه، اصلا فی حجور اثر نداره، چون روائب در حجور بودن گفته فی حجور کم، ولا روائب حرام هست چه فی حجور چه فی حجور نباشه. یه وقت اینجوریه، این قید قالبی کنلم نکنه. یه وقت نه خیر، نه آن است، نه این، نه منست اولیه که به طور کلی مطلق را تقیید و تفسیر و تبیین کنه و تخصیص بده مطلق را به آن که در غیر اون حکمی نباشه. یه وقت اونجوری مثل اطلاعات مومنتن. یه جورت بریم نخیر، اهل عرف میفهمن که این قید را آورده، این قید همی برای همیشه نیست، این در جاییست که این امکان داشته باشه. این قید بله، اگر باطن یدین، ظاهر یدین امکان داره، باید اینطور سجده بشه. اما ید، ید است بالاخره. اگر یه وقت باطن و ظاهر ممکن نشد، ید به اینجام صدق میکنه، به اینجام صدق میکنه. اینطور میخوام عرض کنم. تا همین کار کردیم. وقت ما این که میخوایم عرض کنیم به قاعده محصول که نیست، این یه چیز دیگه است. این اشکال به نسل آقای خوییه. آقای خویی فرمان چون برای خاطر این که اون مطلق تقیید شد به این قید، در غیر مورد قید دیگه مطلقی نیست، هیچی نیست، اونگه نخیر اینطور نیست. دو جور تقیید مطلق داریم. بله در یک قسم از تقیید مطلق در غیر مورد قید اصلا هیچی نیست، مثل رقبه مؤمن و رقبه. در یک نخ اهلور میفهمه که چون غالبا اینطور متعارف را خواسته بگه، برای غیر متعارف کسی که غیر متعارف است، ظاهر و باطن کفین براش معذوره، برای چین اشخاص ید علا اطلاق باقیه، ید هم صدق میکنه بر ذرا، ذرا نشد بر عضد. اینطور فکر میکنه. این مسئله سوم بود. اما مسئله چهارم، مسئله چهارم عرض کنم که مطالعه کنید. مسئله چهارم اینه که آیا واجب است استیعاب باطن کفین؟ اون بحثی های تقویه میفرمانیم مربوط به اینه که آیا واجب است استیعاب باطن کفین، یا ظاهرشان در جایی که باطن نشد، یا مسما کافی است؟ حالا وقتی که مسما باشه اصابه هم جزء کفه؟ عروه میگه بله کافی است. حتی بعض اصابه هم جزء کف است، ایشا میگه کافی. فقط دو چیز میگه کافی نیست، یکی وضع روس اصابه، اینجور در سجده فقط روس اصابه بذاری زمین، این کافی نیست، محل اختیار. کمالا یوزی لوزم، اینم کافی نیست. اگر اینطور سجده بکنه، اصابه را منظم کنه به کف دست، وقت اینجور بذاره زمین، این تو میگه کافی نیست. لا یوزی لوزم اصابه، و سجد علیها مع الاختیار، اگر اصابع را چسبان به کف دست و سجده کرد، اینجور کافی نیست، اینجور هم کافی نیست، اما در غیر این دو صورت تمام صور را عروه کافی میدانه. و محشین بیشتر اشکال دارن که این بحث فرداست انشاءالله.